فصل سوم، دشواری‌های مجازات و تنبیه، راه‌هایی که فرد را به انضباط فردی هدایت می‌کند. مارک تو ساعت ورزش پاشو به زمین می‌کوبید و فریاد می‌زد و مشتاشو توی هوا تکون می‌داد. یه دفعه دیگه بازی پرهیجان فوتبال اونو از خود بیخود کرده بود. مارک با سیلی از اتهامات پیش آموزگار خودش رفت. حس کردم عصبانی هستم. بدون اینکه به کلمات فکر کنم، به طور خودکار جواب میدادم.
جیسون تقلب میکنه. همه میگن تقصیر منه. ولی اینطور نیست، تقصیر جیسونه. اون بود که توپو به بیرون زمین پرتاب کرد، نه من. خانم کنر منو مجبور کرد از زمین بیرون برم. ولی من دعوا رو شروع نکرده بودم. جیسون این کارو کرده بود. و حالا هم تام اجازه نمیده تو گروه اون بازی کنم. من از این مدرسه متنفرم.
بس کن، خیلی تو رو تحمل کردم. تعجبی نداره که هیچ کس نمیخواد با تو بازی کنه، برای اینکه تو مثل بچه های لوس و قرقرو رفتار میکنی. بچه ها دوست ندارن با کسی بازی کنن که عقده‌هاشو سر دیگران خالی میکنه.
اما
حتی حاضر نیستم یه کلمه دیگه بشنوم، فهمیدی؟ دفعه دیگه که ورزش داری سر کلاس کودکستانی ها میشینی، چون رفتارت مطابق سن اوناست. به محض اینکه حرفام تموم شد پشیمون شدم. میدونستم میبایست بیشتر از این صبوری میکردم. اما قبلاً بارها و بارها با مارک برای حرکات بچگانش حرفم شده بود. به نظر نمیرسید صحبتهای من کوچکترین اثری در اون کرده باشه. بقیه یه روز از فکر مارک بیرون نمیرفتم. من فکر میکردم که چه چیزی رو در وجود اون باید کامل کنم. آیا تنبیه آشفتگی اون رو از بین برده بود؟ نه، اصلاً اینطور نبود. آیا راه ارتباطی بین ما ایجاد کرده بود؟ اصلاً. آیا به او کمک کرده بود مشکل خودشو حل کنه؟ پاسخ منفی بود. مارک حتی اگه با کودکستانیا روی یه نیمکت می نشست، باز هم یاد نمی گرفت چطور باید با همسن و سالگی خودش بازی کنه. پس چه چیزی باعث شد من اون رو به این نحو تنبیه کنم؟ این سوالی بود که وقتی از پله‌های راه رو پایین می رفتیم، از جین پرسیدم. در مدتی که اون سکوت کرده بود تا سوال منو بررسی کنه، خودم جوابمو دادم. من اون موقع به قدری عصبانی بودم که نمیدونستم درباره اون چه راهی رو باید در پیش بگیرم. یه موضوع دیگه هم هست. تنبیه امری آشناست. در مورد تو نمیدونم، اما خودم با این جملات بزرگ شدم. اگه یه بار دیگه این کارو بکنی وای به حالت. یا حقت بود که اینطور بشه بهتر. و این جمله که من این کارو برای صلاح خودت میکنم.
بله، بزرگترا از این راه میخواستن به کودکان درس بدن.
بله، همینطوره. هنوز میتونم به خاطر بیارم که وقتی بچه بودم و این حرفا رو میشنیدم چه احساسی به من دست میداد. میتونم به تو اطمینان بدم که از اون صحبتا هیچ درسی نگرفتم. اصلا فکرشم نمیکردم چی کار باید بکنم تا اوضاع بهتر بشه. فقط یادم میاد که عصبانی میشدم و دلم میخواست انتقام بگیرم و توی دلم میگفتم جوابتون رو میدم، شما رو سر جاتون میشونم، دفعه دیگه هم این کارو میکنم، دیگه زیر بار حرف زور نمیرم. حالا که بزرگ شدم و میخوام به مارک درس بدم، احتمالا اونم همون احساس زمان کودکی منو داره.
اگه این مسئله واقعیت داره و تنبیه باعث میشه کودک شر رو کینه توز بشه، پس چرا ما پدر مادر رو به این کار ادامه میدیم؟
تو همین حال ما به کتابخونه رسیدیم که قرار بود اونجا جلسه ای با همکارا داشته باشیم. کن به ما ملحق شد. در کتابخونه رو باز کرد و به سوال جین پاسخ داد.
به تو میگم چرا ما به این کار ادامه میدیم. چون اونها سه نفرن، ما هم یه نفر. اگه ما اونا رو تنبیه نکنیم، اونا سوارمون میشن.
ولی کن اگه تنبیه درسی میده، اون چه شاگردا یاد میگیرن چیه؟ اگه بچه‌ای به طور لفظی مجازات بشه و 100 بار این جملات تکرار بشه، احتمالاً بچه به خودش میگه من اصلاً آدم خوبی نیستم، حقم مجازات بشم. و اگه بچه‌ای تنبیه بدنی بشه، به خودش میگه خب از نظر تو اشکالی نداره من کتک بخورم، ولی من نمیتونم تو رو بزنم تا روزی که مثل تو مسئولیتی داشته باشم.
ببین، من به شاگردام خیلی فرصت میدم و همونطور که میدونید با سرگرمی و تفریح هیچ مخالفتی ندارم، ولی هر چیزی حدی داره. اما اگه از کسی بی نظمی و بی ادبی و غیبت ببینم، اونو مجازات میکنم.
بعد کن بدون ادای کلمه‌ای به طرف قفسه‌ای که پشت میز بود رفت و چند کتاب بیرون آورد.
به این گوش کنید. در اینجا سخنانی از متخصصای معروف تعلیم و تربیت اومده که من فلسفم رو از اونها گرفتم. مجازات گاهی اوقات برای برطرف کردن رفتارهای زیانبار مؤثره. بله، مجازات گاهی اوقات برای برطرف کردن رفتارهای زیانبار مؤثره. به جای راه‌های امتحان شده بی‌نتیجه، مجازات ممکنه بله بهتر از راه‌های دیگه باشه. بدون تنبیه کردن؟ نه، درمان مؤثر بدون تنبیه کردن نتیجه‌ای نداره. خودتون نگاه کنید، همه اینها به تازگی درباره این موضوع نوشته شدن.
برای مهم نیست چه موقع نوشته شدن. طرز فکر اون مربوط به عهد عتیقه. علاوه بر این، تو از افرادی نقل قول میکنی که خارج از گودن و حتما عقاید دیگه هم وجود داره که تو از اونا آگاه نیستی و خلاف اینا رو ثابت میکنه.
بعد جین به طرف قفسه رفت و چند کتاب در آورد و شروع به ورق زدن کرد.
آها، اینجاست. عقایدی از بزرگترها که معتقدن تنبیه و مجازات برای برقراری انضباط کار مؤثری نیست. دکتر هین جی جینوت میگه تنبیه مانع از بدرفتاری نمیشه، فقط باعث میشه فرد خلافکار محتاط‌تر عمل کنه و در پنهان کردن رد پا ماهرتر بشه و با مهارت از جرم شناخته شده فرار کنه. وقتی کودکی تنبیه میشه، تصمیم میگیره دقیق‌تر بشه، نه درست کارتر و مسئول‌تر. یا مثلا دکتر اروین آی هایمن میگه تنبیه بدنی به کودکان میاموزه که خشونت تنها راه حل مشکلاته. تحقیقات نشون داده که این آموزش برای اونا که درد و رنج رو تحمل میکنن و اونهایی که اونو دریافت میکنن و کسانی که شاهد و ناظرشن همون پیامو دربر داره و به کودکان کمک نمیکنه تا انضباطی رو که لازمه ی دموکراسی توسعه بدن و اختیار نفس خودشونو تو دستشون بگیرن. یا مثلا دکتر آلبرت باندرا میگه تنبیه میتونه بدرفتاری رو مهار کنه، اما رفتار قابل پذیرش رو آموزش نمیده و قادر نیست میل به بدرفتاری رو کاهش بده.
کن شونه‌هاشو بالا انداخت و ضد حمله رو شروع کرد. اما من فقط درباره آخرین جمله‌ای که جین خونده بود فکر میکردم. میل به بدرفتاری را کاهش نمیدهد. این دقیقاً همون کاری بود که میخواستم انجام بدم. دلم میخواست بدونم چطور میتونم به درون شاگردام نفوذ کنم و میل به بدرفتاری رو به میل به داشتن رفتاری مناسب و منضبط تبدیل کنم. میخواستم به جای تنبیه یه راه جایگزین مؤثر پیدا کنم. وقتی مشاور راهنمایی تعدادی ورقه بین ما توزیع میکرد تا اونها رو پر کنیم، من در گوش جین گفتم شاید به جای تهدید کردن مارک به رفتن به کودکستان میبایست به میزان عصبانیت اون پی میبردم و وقتی آروم میشد کمکش میکردم تا هر وقت احساس کرد نسبت به اون بی‌انصافی شده بتونه راه چاره دیگه‌ای پیدا کنه. اون سزاوار تنبیه نبود.
اما درباره شاگردی که سزاوار تنبیه چی؟
کن با من صحبت میکرد، اما من فکرم متوجه امی شد. اون در نمایشنامه‌ای که من کارگردانیش رو به عهده داشتم و برای پدرها و مادرها نمایش داده شد، نقش اول رو داشت. باید اقرار کنم اون از کسانی بود که خیلی دلم می‌خواست تنبیهش کنم. بعد از جلسه در پارکینگ راجع به امی با جین حرف زدم و گفتم که تا چه حد منو عصبانی کرده بود. من انتخابش کرده بودم چون بسیار با استعداد بود، اما موقع تمرین به شدت نفرت انگیز می‌شد. اون برای جلب توجه هر کاری می‌کرد. هر میخندید، با سر و روش بر میرفت، وقت تلف میکرد. تا نوبت به اون میرسید که متن رو از حفظ بگه، اونو فراموش میکرد. شاهزاده امی حتی این زحمت رو به خودش نمیداد که متن نمایش رو همراهش بیاره. فکر میکنم اون باور داشت که در آخرین لحظه تمام متن رو حفظ میکنه. شاید هم این طور بود، ولی من هنوز اون شب وحشتناک نمایش رو به خاطر دارم. امی با چشمان بیروح وسط صحنه ایستاده بود و گیج و مند به نظر می رسید و من از پشت صحنه با نجوا متن رو برای اون می خوندم.
دلت می خواست با چنین شاگردی چی کار کنی؟ بدترین مجازاتی رو که در خیالت برای اون در نظر گرفتی بگو.
دلم می خواست خانم کین رو به جون اون می انداختم.
اون کیه؟
معلم کلاس پنجمم بود. از اون سختگیرای روزگار بود که کسی از دستش جون سالم به در نمی برد.
خانم کین با امی چی کار میکرد؟ زود باش لیز، بگو خودتو خلاص کن. بعد ما مثل حرفه‌ای عمل می‌کنیم تا ببینیم آیا به راه حل منطقی و معقول می‌رسیم.
حالا مجازات خیالی منو ببینید.
متن نمایشنامه رو فراموش کردی بیاری؟ ای، هنوز قسمت مربوط به خودت هم که حفظ نکردی. چرا؟
خب گرفتار بودم.
همه قسمت‌های مربوط به خودشونو حفظ کردن جز تو. چرا؟
تمرین فوتبال داشتم.
یه روز تمرین داشتی. 6 روز بقیه ی هفته رو چطور؟
خیلی خسته بودم.
خسته نبودی که حرف بزنی و مسخره بازی در بیاری و تمرین نمایشو به هم بزنی؟
فقط تنها من نیستم که بیکار میگردم.
بسیار خوب، خیلی از دستت کلافه شدم. متنو بده به من و برو بیرون. از تئاتر اخراجی.
خواهش میکنم، یه فرصت دیگه به من بدین.
هیچ راهی وجود نداره. اخراجی. از حالا تا آخر سال تحصیلی.
اما بعد از صحبت با جین متوجه شدم راه حل‌های زیاد دیگه‌ای به جای تنبیه وجود داره. برای مثال من میتونم راهی مفید رو نشون بدم. امی، وقتی که روی صحنه نیستی، اگه متن نمایش رو تمرین کنی برات مفیدتره. میتونم نارضایتی خودم رو ابراز کنم. اصلاً راضی نیستم. منصفانه نیست که چون یه نفر آمادگی نداره، بقیه ی بازیگر رو بیکار بمونن. میتونم توقع خودم رو بیان کنم. انتظار دارم وقتی میگی نقش تو بلدی، واقعاً به حرفت عمل کنی. میتونم به اون نشون بدم چطور تجدید نظر میکنم. اگه میخوای نقش خودت رو داشته باشی، باید موقع تمرین بعدی حاضر بشی و تموم متن رو هم حفظ کنی. میتونم انتخابی رو پیشنهاد کنم. امی، تو دو راه داری. اول این که متن گفتگوی خودت رو یاد بگیری و نقشت رو حفظ کنی. دوم این که نقش خودت رو به کسی دیگه محول کنی. اما بر فرض که امی هنوز سعی نمی کنه متن نمایش رو یاد بگیره، میتونم اجازه بدم اون عواقب کارش رو تجربه کنه. از یه شاگرد دیگه خواستم که نقش تو رو بازی کنه. به نظرم دلیلش رو بدونی. البته از استعداد تو بی بهره میشیم.
لطفاً یه فرصت دیگه به من بدین. خواهش میکنم.
میتونم بگم امی، تو فرصت دیگه ای هم داری. ما در فصل بهارم نمایشنامه های دیگه ای داریم. اما این نمایشنامه 2 هفته دیگه روی صحنه میاد و من باید مطمئن باشم که همه آمادن. و در این مورد امیدوارم که اون با خودش بگه
باید نقشم رو یاد میگرفتم.
واقعاً چه اتفاقی افتاد؟ من هرگز مجبور نبودم اون آخرین قدم تأثیرگذار رو بردارم. تازه فهمیدم راه‌های متعددی وجود داره تا در نمایش بعدی رفتاری کاملاً متفاوت در پیش بگیرم که در اون از سرزنش و تهدید و اخطار خبری نباشه. وقتی امی رو به کناری کشیدم و از احساس خودم برای اون حرف زدم و گفتم چطور میتونه به نمایش برگرده، با دقت تمام به حرفام گوش داد و در تمرین بعدی متوجه تغییر کلی در رفتار اون بودم و تا آخر هفته اون تمام متن نمایش رو یاد گرفته بود. دوشنبه بعد موقع ناهار با جین و کن و ماریا درباره پیروزی کوچیک خودم حرف زدم. کن بیدرنگ از سر لجبازی بلند شد و گفت
اما اگه نمایشنامه رو حفظ نکرده باشه، اون وقت براش چه عواقبی داشت؟ آیا اونو اخراج میکردی؟ این با تنبیه چه فرقی میکنه؟
کن، نیت من چیز دیگه ای بود. خیال نداشتم به اون لطمه ای بزنم یا اونو از نمایش محروم کنم یا از دستش عصبانی بشم. حتی قصدم این نبود که به اون درسی داده باشم. با این کار میخواستم از گروه نمایش حمایت کنم و مطمئن بشم بعد از انجام کار که به خوبیم انجام شد، دلیلی برای افتخار و سربلندی داشته باشن. در ضمن خودمم از فشار عصبی بیمورد در امان باشم.
ولی اون دختر حتما هنوزم از دستت عصبانیه.
ممکنه، ولی شاید لازم باشه اون از دست خودشم عصبانی باشه. بعد از ضربه اول احتمالاً اون پیش خودش گفته من از خودم ناامید شدم. واقعا دلم میخواست اون نقش رو بازی کنم. ای کاش متن نمایش رو یاد گرفته بودم و وقتم رو سرسری تلف نمی کردم. دفعه دیگه اگه توی نمایش باشم، سعی میکنم جدیتر باشم و از قبل خودم رو آماده کنم. به عبارت دیگه، بعد از اینکه امی تکالیف احساسی خودش رو انجام داد، میتونیم امیدوار باشیم که این تجربه باعث رشد فکری بیشتر در اون بشه.
شاید حق با تو باشه. در حال حاضر با مارکو مسئله دارم و احساس میکنم از دو طرف دارن منو میکشن. شوهرم معتقده وقتی بچه‌ها کار خلافی می‌کنند باید مجازات بشن، ولی خودم با تنبیه کردن مخالفم. البته پدر مادرم هم ما رو تنبیه می‌کردن.
مارکو هنوز برای تو دردسر درست می‌کنه؟ اصلا بهش نمیاد. بچه خوبیه. قبل از شروع کلاسا روزی که با تو به مدرسه اومد به من کمک کرد تا بسته‌بندی کتابا رو باز کنم و اونها رو توی اتاقم بگذارم.
میدونم اون پسر خوبیه، ولی کارای بدم میکنه. فردای اون روز یه خطکش برداشت و وانمود کرد که شمشیره و با جیمی هم کلاسیش مشغول شمشیر بازی شد. شوهرم همیشه بهش گوش زد میکنه که اینقدر وحشی نباشه و قبل از انجام هر عملی فکر کنه، ولی مارکو گوشش بدهکار نیست. در نتیجه هم معلمش و هم مدیر مدرسه به من زنگ زدن.
فقط برای شلوغ کردن و بازیای احمقانش؟
مسئله خیلی جدی تر از این بود. عینک جیمی شکسته بود. عینک از چشم اون میفته و مارکو هم رو اون پا میذاره. مادر پدر جیمی به شوهرم زنگ زدن و قضیه رو گفتن. اونا خیلی عصبانی بودن. میگفتن اون عینک رو به تازگی برای جیمی خریده بودن. خیلی هم گرون بوده و شکستن عینک جیمی رو تقصیر مارکو میدونستن.
خب حالا دیگه فرق میکنه. اگه بچه من این کارو کرده بود، اونا تنبیه میکردم. جین، تو چی میگی؟
به نظر من مهم اینه که اگه مارکو تنبیه بشه پیش خودش چی فکر میکنه و اگه پدر مادرش روش دیگه ای جز تنبیه در پیش بگیرن اون پیش خودش چی میگه؟
بعد از اون کلی حرف زدیم و سعی کردیم این ماجرا رو به دو صورت که اگه والدین مارکو اونو تنبیه نمیکردن و یا اگه تنبیه میکردن به تصویر در بیاریم. نحوه تصور ما. اول سناریوی تنبیه.
هزار مرتبه گفتم اگه با خشونت بازی کنی چیزی رو میشکنی.
وقتی از مدرسه زنگ زدن که تو عینک یکی از پسرا رو شکستی خیلی خجالت کشیدم.
خب اون یه تصادف بود.
از عذر و بهانه هات خسته شدم. تا یه ماه دیگه از تلویزیون تماشا کردن هیچ خبری نیست.
ولی این منصفانه نیست.
از پول تو جیبیم خبری نیست تا برات درس عبرتی بشه.
چقدر بدجنسه. یعنی من بدم؟
و راه دیگری به جای تنبیه.
از مدرسه زنگ زدن که تو امروز عینک رو شکستی.
ما خیلی ناراحت شدیم.
خب عمدی نبود، فقط داشتیم با هم شوخی میکردیم.
خوشحالم که عمدن این کارو نکردی، اما جیمی حالا دیگه عینک نداره و پدر و مادرش میگن عینک تازه هم گرون تموم میشه.
واقعا متاسفم.
شاید از پسندازت بتونی پول عینک رو بدی، درسته؟
یا شاید بتونی پولی به دست بیاری.
میتونم تو حیاط خونه ها کار کنم یا سگ همسایه ها رو واسه قدم زدن بیرون ببرم. خوبه؟
پدر و مادر جیمی باید بدونن تو میخوای چی کار کنی
و بدونن که تو متاسفی.
شما به هم کمک میکنین واسه اونه یه نامه بنویسم؟
در گفتگوی اول وقتی مارکو تنبیه شد احساس عصبانیت و ناامیدی کرد. در گفتگوی بعدی مارکو همچنان با مخالفت جدیتر پدر و مادرش مواجهه، ولی از اون انتظار میره که خودشو اصلاح کنه. برخورد با اون به صورتی بود که احساس کنه هنوز پسر خوبیه، اگرچه کار اشتباهی کرده و باید راه صحیح رو پیدا کنه. در پایان مکالمه کن رو کرد به ماریا و گفت:
خب حالا میخوای چی کار کنی؟ آیا این گفتگو باعث شد که تو تصمیم بگیری؟
میدونم که امشب به شوهرم چی بگم و میدونم که هر دوی ما به مارکو چی خواهیم گفت.